بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعن جميع. خب، بحث ما درباره مبانی فقه سیاسی، نظام فقه سیاسی به اینجا رسید که ما اگر بخوایم ریشه اشکالاتی رو که آقایون در مسئله دموکراسی نخبگانی یا دموکراسی گله‌ای از یک طرف و از یک طرف اشکالاتی رو که در باره مهدویت قرآنی و نسبتش با دموکراسی وارد میکنن ریشه یابی بکنیم، ملاحظه کردید این اشکالات رو به ترتیب گفتیم و بررسی داریم میکنیم. اگر بخوایم مبنای این مطالب ارزشمند رو در واقع رسیدگی بکنیم، چاره ای نداریم الا این که در واقع ما مبنای اصلی این نگاه رو بحث کنیم. بحث کردیم تو مبنای این اصلی این نگاه دو تا سه تا بحث مهم داریم که حالا ما داریم یکی از اونها رو توی مبانی در واقع فقه حکومتی بحث میکنیم، یکی از اونا رو تو مبانی در واقع فقه فضای مجازی بحث میکنیم، یعنی حکمرانی در فضای مجازی مبانیشو داریم در میاریم، مبانی عقلی و مبانی نقلی با نگاه امتدادی یا مبانی فقه حکومتی با نگاه امتدادی. یک نکته که در اونجا بررسی کردیم و باید بررسی بشه و الان هم در حال بحث ترکیب حقیقی جامعه است که عرض کردم ما به شکل اصل موضوعی اون رو اونجا آوردیم، در بحث فقه حکومتی این رو داریم بحث میکنیم و ببینیم ترکیب حقیقی برای جامعه قائل شدن اثرش تو بحث دموکراسی و اثرش تو بحث مهدویت قرآنی چیه. یکی دیگه از مقدمات این بحث رو که ما باید رسیدگی بکنیم، خلاصه مسئله نظری استخدامه از فرمایشات ارزشمند علامه طباطبایی که تکلیف در واقع زندگی اجتماعی و جامعه را معلوم میکنه که عرض کردم حالا دیگه تکرار نمیکنم. برای اینکه بخش اول رو ما در واقع جمع‌بندی بکنیم، گفتیم باز اینه که اگر کسی برای جامعه ترکیب حقیقی قائل شد که ما قائلیم و ما به ترکیب حقیقی جامعه فتوا میدیم، بر اساس این فتوا یه اصلی به وجود میاد در واقع در نظام فکری ما که این اصل میخواد در واقع نظریه فطرت رو فقط در فرد جاری نکنه، بلکه نظریه فطرت رو در این وجود نفس بسیط جامعه و این مرکب حقیقی هم ساری و جاری بدونه. اگر این نکته درست در بیاد و ما بتونیم در واقع این نفس بسیط را در جامعه در مرکب حقیقی قائل بشه، حالا به تعبیری که اونجا داریم بحث میکنیم یه صورت نوعیه یا یه واقعیتی برای حیث صورت نوعیه برای جامعه قائل بشیم و همونطوری که در فرد ما یک نفس در واقع مجردی داریم، در مرکب حقیقی جامعه هم یه نفس بسیط داشته باشیم، اون موقع نظریه فطرت خودش رو نشون میده. خدا رحمت کنه مرحوم متحری را، ایشون انصافا از کسانی است که این نکته را خیلی جا ازش استفاده میکنه. مثلا مرحوم متحری در بحث جاودانگی و اخلاق، اونجا که میخوان بایدهای ثابت را و اصول ثابت اخلاقی جامعه را تبیین کنن، خیلی عالی از این نظریه استفاده میکنه. بهشون در توجیه بایدهای ثابت سه نظریه ارائه میکنن. در نظریه اول رو با خدشه‌ای که در واقع آیت طباطبایی بهش وارد میکنن میذارن کنار، خدشه ای که آقای طباطبایی به اعتبار بهش وارد میکنن از باب نظری استخدامه که حالا بعدن عرض میکنم، ولی خیلی خوب باید آدمی که میخواد با مبانی فقه حکومتی و مبانی فلسفه اخلاق یا مبانی فقه های مضاف یا مبانی حکمرانی فضای مجازی کار کنی، اینا رو باید جهت مبنایی مسلط باشه. متاسفانه کمتر دیده شده که در این بحث ها به شکل عمیق غور بشه. ما هم دیگه بالاخره سختیش رو به جان خریدیم، گفتیم حالا که میخوام این بحث های مبنایی رو انجام بدیم اینا رو انجام بدیم. الان هم تو فقه سیاسی تصفیه های مضاف ماست، ما این مبنا رو باید در بیاریم. من رو آقای مطهری این رو رد میکنن و تعبیر میکنن نظریه اول رو که اصلا نمیخوام من بخوانم چون بحث ما نیست، میگن این نظریه در توجیه بایدهای کلی که با خدشه که از جانب نظریه آقای طباطبایی بر آن وارد میشود نمیتوان به آسانی آن را پذیرفت، زیرا به این زودی ها نمیشود از اصل آقای طباطبایی گذشت و قائل به ناهماهنگی میان دستگاه ادراکی و دستگاه طبیعت فردی گردید. خیلی حرف اساسیه. که طبیعت فردی و شخصی انسان به یک سو حرکت کنه و طبیعت ادراکی او به سوی دیگر، بدون اینکه کمال فردی در کار باشه. آیت الله طباطبایی میگه نه، اینا همه در استخدام کمال فرد باشه. طبیعت ادراکی انسان تنها در پی کمال نوعی باشد و دستگاه ادراکی در خدمت دستگاه طبیعی است و باید هم باشد در خدمت همون نظریه استخدام. آقای مطهری میفرماد اون نظریه اول اشکال داره، میذاریمش کنار که حالا عرض کردم تفصیلش ما رو خیلی دور میکنه. وقتی اونو گذاشتم کنار یه توجیه دومی دارن، این خیلی عالیه. حالا ولو توجیه نهایی نیست اما تأثیر این مبانی رو آدم میخوام دوستان خواهش میکنم، ما دیگه با رفقا بنامون بر اینه که اگه بخوایم شبهات عبدالکریم سروش رو در باب دموکراسی جواب بدیم باید این مبانی روشن باشه. شبهاتی رو که امروز در فضای مجازی در فقه نظام فقه سیاسی اسلام برش میخوان وارد کنن باید این مبانی رو بدونیم. توجیه دوم خلاصه نظریه است که برخی از معاصرین امروز پیرو آن هستند، میگوین امکان ندارد انسان چیزی را بخواهد که به من و او ارتباط نداشته باشد و پای خود در کار نباشد. انسان از هر چه لذت ببرد آخرش به خود برمیگردد. ولی انسان دارای دو خود است. خدا واقعا حفظ کنه حضرت آقا رو. ببینید چقدر عمیقه این فهم. اون نفس بسیط که میگن، ببین خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، ما بعضی جاها که تمجید میکنیم از شاگردان عمیق علامه و امام، میگیم آقای مطهری، آقای بهشتی، حضرت آقا، بعضی ها فکر میکنن تعارف میکنیم. ببین چقدر قشنگه. انسان دارای دو خود است، یک خود فردی و یک خود اجتماعی. اینو باید درست کنیم. اگر این نظریه درست بشه، آقای مطهری چقدر قشنگ میگن، یک حرفی عرفا دارن شبیه این و همچنین ویلیام جیمز هم حرفی شبیه به این حرف دارد با تفاوتهایی. عرفا تقریبا قائل به یک نوع وحدت میان نفوس هستن که استادمون آیت الله مصفا اینو قبول ندارن. که از کردم در نظام فقه سیاسی ما بعدن باید بر اساس انکار این حرف نظریشون رو هم بررسی کنیم، چون ما ممکنه با ولو خودمون فتوامون این باشه ولی با انکار این نظریه هم ممکنه بتونیم مشکل دموکراسی رو حل کنیم، که حالا باید ببینیم. ما داریم مبانی رو فعلا. عرفا تقریبا قائل به یک نوع وحدت میان نفوس هستن و میگوین وقتی انسان میگوید من و خود را مجزا خیال میکند اشتباه میکند و خود واقعی را آخرش برمیگردانند به ذات حق. خیلی عادیست تو منطق قرآن کریم. و این من فردی را چیزی جز یک تجلی از آن من واقعی نمیداند. در واقع مثل این است که یک روح کلی وجود دارد که این روح کلی تجلیاتی در افراد مختلف دارد، همه این منها به یک من برمیگردند. خیلی دوستان باید آدم مسلط باشه بر این مبنا که بتونه با ویلیام جیمز حتی بتونه با هگلیستای امروز کار کنه و تکلیف در واقع نقدای آی سروش را که هی میخواد بگه بعضی از این حرفا تو فضای عرفان درسته و امام اگر نظام ولایت مطلقه را ارائه کرد نظامش عرفانی بوده. حالا انشاءالله برسیم ببینیم همه را باید درست کنیم که حیث فقه اکبر و اوسط و اصغر نظام سیاسی امام را تبیین کنیم. اما خب یکم حوصله میخواد، ما هم بخاطر قرارمون با رفقا این نیست که کوتاه بیایم و از این قله ها کود بیایم. هم نظام میخوان بفرمان که همه این منها به یک من برمیگرده. بعد آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه اینجا یه بحث خوبی دارن که تعبیرشون اینه که خلاصه خیلی مهمه ها، که یه حرف از بو علی نقل میکنن که یک حرف هم از همین بحث دورکیم را نقل میکنن. خیلی خوب انصافاً یک حرف از بو علی نقل میکنن که تو حرف بو علی بحث در واقع اینه که لذت بردن معناش چیه. ایشون میخواد بفرماد ریشه لذت بردن خود فردی یا خود جمعی کماله. تا سید استکمالی من فردی استکمال پیدا نکنه لذت در کار، لذت حقیقی، و تا سیر من جمعی استکمال پیدا نکنه لذت معنا نداره. جواب این لذت بردن گزاف نیست. تا خود طبیعت فردی به کمال نرسد نمیتواند لذت ببرد. بو علی یک حرف خوبی دارد، میگوید اگر انسان لذت را ادراک میکند نه این است که طبیعت یک جریانی دارد به احساس یک جریان دیگر، آن هم طبیعت است که به کمالش میرسد. وقتی طبیعت به کمالش میرسد اگر معلوم به علم حضوری باشد باعث احساس لذت میشود. یعنی همان نفس عبور طبیعت از قوه به کمال وقتی معلوم به علم حضوری باشد این لذت است. یعنی لذت نیل است، لذت نفس نیل، نیل طبیعت به کمال است در صورتی که مقرون به ادراک باشد. تعبیر قشنگ آقا میگه سیرورته، و بر همین اساس سیرورت ایشون میخوان در واقع این مدل در واقع زندگی ولایی را و این مطالباتی که دارن که اینا را مبانیشو در بیارن بسیار بسیار عادی. ممکن نیست که انسان لذت ببرد در حالی که طبیعت به کمالی نرسد. حالا اگر من فردی یه ارتباطی با من جمعی پیدا کرد، بلکه من فردی تجلی من من جمعی شد، اون نفس بسیط به اصطلاح نفس بسیط جامعه، باید اون نفس بسیط در سیرورتش استکمال پیدا کنه، لذت معنوی ببره، و با تحقق این لذت معنوی یعنی استکمال نفس جمعی نگاه ولایی تاریخ شکل میگیره. خدا رحمت شما. بعد میگن این مطلب بر اساس مسئله است که دورکیم مطرح کرده و آقای طباطبایی هم بدون اطلاع از نظر آنها از قرآن استنباط کرده. مسئله این است که جامعه شخصیت دارد، نه شخصیت اعتباری بلکه شخصیت واقعی دارد. ترکیب جامعه از افراد ترکیب اعتباری نیست. اینجور نیست که افراد اصالت دارند و جامعه مؤلف از آنهاست. نه، واقعا جامعه نوع خاص ترکیب دارد، به یک مرکب منحصر به خود است. منطقه مرکب است واقعا، هم افراد که از خود اراده و استقلال دارند همه اجزای یک من هستند. این حرف رو خدا رحمتشون کنه، ایشون خلاصه میخوان بگن اگه این طوری شد، ویلیام جیمز هم روی یک تجربه های روانشناسی به این مطلب رسیده. او میگوید ضمیرهای افراد در باطن یک نوع ارتباط و اتصال با یکدیگر دارند. اون بحث زمین ناخودآگاه که غالبا با آن اتصال آگاه نیستند. یک شخصی که تزکیه نفس بکند میتواند به ضمائر دیگر اطلاع پیدا کند از راه ارتباط درونی ضمائر با یکدیگر. اتصالی که ناشی از اتصال همه به منبع الهی می باشد. این خیلی حرف اساسی است تو مدل انسان ولایی. تازه آقای مزرد میگه این حرف نهایی هم نیست. جامعه شناسی این حرف را نمی زماند. جامعه شناسی میگوید افراد بعد از ترکیب یک خود به یک واقعیت فرهنگی به وجود می آورد که این واقعا یک واقعیت است. گاهی انسان این من را احساس میکند که این من من فردی نیست، بلکه در اینجا کل را احساس میکند. آن وقت انسان دو نوع کار میکند، یک نوع کار برای من فردی و یک نوع کار برای من جمعیش. این نظریه میگه نه خیر، امکان نداره، امکان نداره که انسان دو نوع کار بکنه. انسان دو من دارد و دو احساس دارد، من فردی احساسی که برای من فردی کار میکند و من جمعی احساسی که برای من جمعی کار میکند. وقتی پای من جمعی به میان میآید، باز همان حرف پیش میآید. خیلی این حرف اساسی است. حالا اجازه بدید من این رو همینجا نگه بدارم برای دوستان که ملاحظه بکنید اون مدعایی که ما داشتیم که بابا ما اگر بخواهیم در واقع برای جامعه یه ترکیب حقیقی قائل بشیم، یک، و یک من بسیط قائل بشیم، دو، و این من بسیط رو مرتبط با من فردی بکنیم، سه، لازمه این نگاه و این نگاه تحلیل در مبنای نگاه ما به جامعه و سیرورت و حرکت و استکمال جامعه چیست. و اگر من خواستم این نگاه را مبنای مهم نگاه نخبگانی یا مبنای مهم در واقع نگاه گله‌ای قرار بدم و باش تحلیل کنم، ببینم سرنوشت دموکراسی تو این نگاه چه خواهد شد، سرنوشت در واقع دموکراسی اینجا چیست، یک، سرنوشت نگاه مهدوی ما چیست، دو، بعد من بین این دوتا نگاه وقتی میخوام مقایسه کنم نسبت در واقع این نگاه ها رو باید ببینم و فاصله نگاه دورکهایمی، حالا من اینطوری اصطلاح میکنم، و نگاه ویلیام جیمزی و نگاه نهایی قرآنی رو بیان کنم و ببینم در مبنای مهم دموکراسی در واقع اسلامی به اصطلاح مردم سالاری دینی به تعبیر زیبای آقا جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش، کدوم نگاه حاکمه و من بالاخره تو این نگاه ها باید چه کار کنم. این تازه یه فصل کاره که من باید اصل موضوعیش رو تو مبانی فقه حکومتی و فقه های مضاف تبیین کنم، بعد نتایج اون اصل موضوعی رو تو نظام فقه سیاسی اسلام با یه نگاه امتدادی ارائه کنم، اول عقلن و بعد نقلن. یه نگاه دیگه اینه که نه، اگر من اصلا جامعه را مرکب اعتباری دیدم، یعنی نگاه استاد مسایت الله میزم رضوان الله تعالی علیه، ولو این نگاه نگاه ما نیست، ولو این نگاه تو این نگاه ترکیب حقیقی وجود نداره، ولو تو این نگاه نسبت نفس من جمعی یعنی اون نفس بسیط جامعه با من فردی تبیین نمیشه چون من جمعی وجود نداره، اما وضعیت دموکراسی به کجا میرسه و من وضعیت دموکراسی رو چگونه میبینم؟ واقع مسئله اینه که ما به نظرمون که حالا بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم، حتی شاید مجبور بشیم فارق توجیه اول و توجیه دوم و حتی توجیه سومی رو که مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه بررسی میکنند اینجا ارائه کنیم، ما خلاصه اگر ما باشیم و اینا ما به نظرمون میرسه واقع مسئله اینه که این بحث مهم حضرت آقا مطالبه مهم ایشون متاسفانه بلا جواب مونده تو حوزه، یعنی این مسیر ادامه پیدا نکرده. این مسیر رو استاد ایشون علامه طباطبایی یا استادشون حضرت امام، هر کدوم تو نظام ولایی، انسان ولایی و نفس شناسی ولایی تا یه جایی بردن. مرحوم آقای مطهری یه جاهایش رو ادامه داده و فرموده فرماشات نورانی استادم علامه نیاز به کاوش بیشتر داره، اونجا به بعد کار متوقف شده. حضرت آقا یه جاهایی رو نه به عنوان بحث، به عنوان ولی امر و ایجاد نگاه توسعه دادن، توضیح دادن، اما کسی این عمق و ادامه نمیده. استاد بزرگمون هست آیت الله مصباح وارد شدن، خب اولی مخالفن تو بعضی هاش، عیبی هم نداره. استادمون آیت الله جوادی وارد شدن، باز یه جاهای موافقت، یه جاهای این مسیر باید ادامه پیدا کن و تا این مبانی و تأثیرشون بر فقه مضاف و فقه حکومتی و نظام فقهی سیاسی، نظام اخلاقی، نظام حقوقی در نیاد، ما نمیتونیم در واقع استنباط عمیق فقهی کنیم. ما خود دنبال این نیستیم حرفای غربی رو تکرار کنیم. ما یه اجتهاد قوی آشنای با مبانی فقه اکبر اوسط لازم داریم که بر اساس اون مبانی و بر اساس اون دستگاه استنباطی بتونن از کتاب، سنت، عقل، اجماع، شرعت و این منابع فقهی جواب اینها رو با استناد به اون مبانی و دستگاه استنباطی در بیارن. لذا من خیلی از دوستان لطف میکنن، محبت میکنن، تأکید میکنن به ما، تشکرم میکنیم ازشون و خواهشم میکنیم کمکمون کنید این مسیر رو ادامه بدیم. حالا دیگه داریم میرسیم به خلاصه، من برنامه دیگری هم دارم، اجازه بدید این سیر نظام فقه، نظام سیاسی رو که به جای خوبی رسید، دیگه ما دیگه داریم از نتایج اون مبانی استفاده میکنیم ادامه بدیم. ولی دوستان رو دعوت کنم که هر کس خواست تفصیل بعضی از اون مبانی را بدانه، انشالله به اون بحثای فقه فضای مجازی ما، حکمرانی فضای مجازی یا مبانی فقه حکومتی انشالله مراجعه کنه، که حالا ما از نتایج اونا به شکل اصل موضوع انشالله استفاده میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.